ساعت 22 ده شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما که به مجله شبانگاهی رادیو فردا تشریف آوردید. به این مجله خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امروز دوشنبه 25 اردیبهشت 1391. هر لحظه از روز یا شب دوشنبه 25 اردیبهشت 91 برابر با 14 ماه می 2012 رو در هر کجای دنیا که میگذرونید آرزو میکنیم روز و شب خوشی پیش روی شما باشه. از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن، به شما، به خودمون میبالیم و از شما سپاسگزاریم. اما در صفحه نخست مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا سری بزنیم به ایستگاه خبر، این بار با بهروز کارونی همکارم که اینجاست با دستانی پر از اخبار تازه و مهم از ایران و سراسر جهان. سلام بهروز، خوش اومدی.
سلام آرش جان و همطور شنوندگان گرامی. دور تازه مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در محل سفارت ایران در وین پایتخت اتریش پایان یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از 5 ساعت مذاکره سفارت ایران را ترک کردند و همزمان از پاسخ دادن به پرسش‌های خبرنگاران خودداری کردند. پیش از آغاز مذاکرات، هرمان نکارتس، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستاران شده بود که ایران امکان دسترسی این آژانس به افراد، اسناد و تأسیسات هسته‌ای را فراهم آورد. بازدید از تأسیسات نظامی پارچین از خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد که اگر ایران گام‌های ملموسی برای رفع سوءزن‌های جهانی از برنامه هسته‌ایش برندارد، مورد تحریم شدیدتری قرار خواهد گرفت. ویلیام هیک، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اتحادیه اروپا اکنون منتظر اقدامات و پیشنهادهای ملموس ایران است و بدون آن تحریم‌ها نه تنها اجرا خواهد شد بلکه شدت خواهد یافت. قرار است دور بعدی مذاکرات ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی معروف به گروه 5+1 در روز 3 خرداد در بغداد انجام گیرد. 190 نماینده مجلس با صدور بیانیه آنچرا که طرح الحاق بحرین به عربستان نامیدند محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری ها در بیانیه نمایندگان از ادامه اعتراضات مردمی در بحرین که به گفته آنها 15 ماه است جریان دارد تقدیر شده و آمده است، ریاض پس از شکست در سرکوب مردم مظلوم بحرین تصمیم گرفت در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس بحرین را به عنوان یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد با عربستان متحد کند. پیشتر یک وزیر بحرینی گفته بود دو کشور قرار است بر سر روابط خارجی، امنیتی و نظامی و اقتصادی متحد شوند. سایت قانون آنلاین بر اساس مطالعات انجام شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت بین سالهای 1390 تا 1394 حدود 20 تا 30% از جمعیت ایران دچار مشکلات روانی خواهند شد. بر اساس این گزارش، اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی باعث افزایش اختلالات روانی شده است و زنان و جوانان بیشترین سهم را از این اختلالات دارند. به نوشته قانون آنلاین، پیش از این وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی کرده بود که اختلال‌های روانی به تدریج رتبه نخست را در میان بیماری‌های مردم ایران به خود اختصاص خواهند داد. و به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعتراض‌های اهل رسانه، احمد لطفی آشتیانی، نماینده عراق در مجلس شکایت خود را از محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه محلی نامه امیرکبیر پس گرفت. آقای شکرایه به تحمل 25 ضربه شلاق محکوم شده بود.
سپاسگزارم از بهروز کارونی که ما را در جریان تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله شبانگاهی که دبیر این بخش رادیو فردا حسین قویمی برای ما تدارک دیده، چه گزارش ها و اخبار، گفتگوها و گزارش های خبری رو برای شما تدارک دیدیم؟ گره گفتگوها باز شد، اما آیا این گفتگوها به نتیجه خواهد رسید؟ وین میزبان چانه‌زنی های هسته‌ای ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و علیرضا طاهری از مذاکرات امروز برای ما میگوید. اتحاد سیاسی در جنوب خلیج فارس، محکومیت در بهارستان. با رضا جمالی همراه میشویم و گزارشی از بیانیه 191 نماینده مجلس شورای اسلامی ایران. شرح اسمی بدون شرح. رویا کریمی مجد از زندگی نامه آیت الله علی خامنه ای گزارشی تهیه کرده است. زندگی نامه ای که توقیف شد. و وخامت حال نرگس محمدی جمشید زند گزارشی دارد از تازه ترین اخبار از وضعیت جسمی نرگس محمدی، زندانی عقیدتی سیاسی این روزهای اوین. اگر با ما همراه باشید در این مجله شبانگاهی، بیش از اینها هم برای شما تدارک دیده ایم. با ما بمانید. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه امروز با هرمان ناکرتس بازرس کل آن آژانس در وین دیدار و گفتگو کرد. این دیدار از آن رو اهمیت دارد که نتیجه‌اش هرچه باشد بر گفتگوهای سرنوشت ساز سوم خرداد ماه آینده میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد تأثیر چشمگیری خواهد داشت. علیرضا طاهری همکارم گزارشی تهیه کرده از تازه‌ترین و آخرین نتایج مذاکرات علی اصغر سلطانی با بازرس کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اتریش.
آخرین باری که علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هرمان ناکرت بازرس کل یا سربازرس آن آژانس دیدار داشت در فوریه گذشته، نزدیک به 3 ماه پیش بود که به ناکامی انجامید و گرهی نگشود. به گفته آقای ناکرت در این دیدار نافرجام نماینده تهران کلیه مواردی را که یوکی آمان و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارشش از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران برشمرده است یکسره نادیده گرفت. از جمله اینکه جمهوری اسلامی تا سال 2003 میلادی 9 سال پیش و ای بسا پس از آن و تا امروز فعالیت‌هایی در زمینه هسته‌ای داشته که درباره آنها هیچ گونه توضیحی نداده است و آژانس بین‌المللی ناگزیر به تصریحاتی بودن این فعالیت‌ها ضنین است. در همین دیدار نماینده تهران با بازرسی از پایگاه نظامی پارچین نیز مخالفت کرد. بازرسان آژانس که 7 سال پیش 2 بار از این مجموعه نظامی دیدن کردند، نشان و مدرکی که انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سوی تولید جنگ‌افزارهای اتمی را ثابت کند، در آنجا نیافتند. اما همین بازرسان اکنون می‌گویند به تازگی به اطلاعات، مدارک و اسنادی دست یافتند که بازرسی از پایگاه پارچین را بار دیگر لازم ساخته است. این بازرسان از قول مدیر کل خود می‌افزایند تصاویر جدید ماهواره‌ای این گمان را پدید آورده که جمهوری اسلامی دست به پاکسازی‌هایی در پایگاه پارچین زده است و همین واقعیت ضرورت بازدید هرچه زودتر از این پایگاه را تقویت می‌کند. به هر روی دیدار امروز در وین بیگمان سرنخ‌هایی به طرف گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی، گروه 5+1، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه همراه آلمان خواهد داد تا دریابند نشانهایی از نرمش که تهران در گفتگوهای استانبول از خود نشان داد جوهر و مایه‌ای هم دارد یا سوری و ساختگی و فریبکاری بوده است.
گزارش علیرضا طاهری را می شنیدید. 191 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای آنچه را که طرح الحاق بحرین به عربستان نامیدند محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها در بیانیه این نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از ادامه اعتراض‌های مردمی در بحرین که به گفته آنها 15 ماه است جریان دارد تقدیر شده و آمده، ریاض پس از شکست در سرکوب مردم مظلوم بحرین تصمیم گرفته در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس بحرین را به عنوان یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل با عربستان متحد کند. رضا جمالی گزارشی تهیه کرده از بیانیه این نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با هم میشنویم.
در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ادامه اعتراض‌های مردمی در بحرین تقدیر شده است. به گفته این نمایندگان عربستان پس از شکست در سرکوب مردم بحرین حالا تصمیم گرفته تا در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس بحرین را به عنوان یک کشور مستقل اسلامی عربی که عضو سازمان ملل است با خود متحد کند. روزنامه‌های محلی بحرین و عربستان سعودی روز یکشنبه نوشتند که این دو کشور برای تأمین بیشتر امنیت خود احتمال دارد روز دوشنبه در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس یک اتحاد اولیه تشکیل دهند. وزیر امور اطلاع رسانی دولت بحرین در توضیح این اتحاد سیاسی به خبرگزاری‌ها گفته است طبق این تصمیم کشورها حاکمیت ملی خود را از دست نمی‌دهند و هر کدام به طور جداگانه عضو سازمان ملل متحد باقی خواهند ماند و تنها اتحاد بر سر روابط خارجی، امنیتی، نظامی و اقتصادی صورت می‌گیرد. 190 نماینده مجلس هشتم در بیانیه روز دوشنبه خود هشدار دادند که با اقدام به گفته آنها نابخردانه رهبران عربستان و بحرین این بحران به عربستان نیز منتقل خواهد شد و منطقه را با حادثه روبرو می‌کند. همچنین نمایندگان مجلس هشتم در بیانیه خود اعلام کردند که از استقلال و تمامیت ارضی بحرین حمایت می‌کنند. اعتراض‌های مردمی در بحرین علیه اقلیت سنی حاکم بر این کشور بیش از یک سال است که ادامه دارد و نیروهای نظامی عربستان سعودی در ماه مارس 2011 میلادی به منظور کمک به دولت بحرین در سرکوب اعتراض‌ها وارد این کشور شدند. جمهوری اسلامی ایران بارها از اعتراضات مردمی در بحرین حمایت کرده و اعزام نیروهای نظامی عربستان به این جزیره را محکوم کرده است. از سوی دیگر نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت که بحرین پیش از این استان 14 ایران بوده و اگر قرار است اتفاقی در بحرین رخ دهد بحرین حق ایران است و نه حق عربستان. حسین علی شهریاری در سخنان خود محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران را به آنچه که خیانت نامید در قضیه جدا شدن بحرین از ایران متهم کرد. بحرین که در جنوب خلیج فارس و در نزدیکی مرز با عربستان قرار دارد تا پیش از اشغال آن از سوی سربازان پرتغالی در قرن 15 بخشی از خاک ایران به شمار می رفت. اما به دنبال حمله اعراب حاشیه خلیج فارس به بحرین در سال 1820 میلادی و با حمایت دولت‌های وقت بریتانیا از حکومت خاندان آل خلیفه بر این جزیره، ایران نتوانست بار دیگر حاکمیت خود را بر بحرین اعاده کند تا اینکه استقلال این جزیره در اردیبهشت 1349 در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله علی خامنه ای میگوید که به کتابی درباره شرح زندگی رهبر جمهوری اسلامی اجازه نشر نداده است. در همین حال گزارش ها حاکی است که پس از توزیع تعدادی از نسخه های این اثر که نام آن شرح اسم هستش در نمایشگاه کتاب تهران، ناشر اقدام به جمع‌آوری این کتاب کرده است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش رویا کریمی مجد.
ما اینکه هفته گذشته وزارت ارشاد جمهوری اسلامی اسامی کتب زاله را منتشر کرد و به آنها اجازه انتشار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب را نداد، اما خبرسازترین کتاب این روزها نه یک کتاب زاله که شرح اسم، شرح حال رهبر جمهوری اسلامی از 1318 تا 1357 نوشته ی هدایت الله بهبودی است. به گفته آقای بهبودی این کتاب حاصل پژوهشی درباره سالهای کودکی و جوانی آیت الله خامنه ای است و کارنامه است مختصر از آغاز کنش‌های سیاسی اجتماعی او تا پیروزی انقلاب اسلامی. این کتاب که دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله علی خامنه ای اجازه انتشار آن را نداد، در 766 صفحه منتشر شد و حاوی 80 عکس تاریخی بود که تعدادی از آنها برای نخستین بار منتشر می شد. ناشر کتاب نیز نه یک ناشر ناشناخته که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود. در هفته های اخیر بسیاری از خبرگزاری ها و سایت های خبری ایران با انتشار گزارش های مشابه اقدام تبلیغ گسترده این کتاب کرده بودند و از علاقه‌مندان خواسته بودند که برای تهیه آن به مصلی تهران محل برگزاری نمایشگاه کتاب مراجعه کنند. خبرگزاری ایسنا در معرفی کتاب نوشته بود اگرچه اسناد استفاده شده قادر نیست تمامی زوایای پیدا و پنهان زندگی شخصی و مبارزاتی آیت الله خامنه ای را روشن سازد، اما مصداق بیان سری است در حدیث دیگران. با این حال سایت‌های خبری گزارش دادند که کتاب شرح اسم در صبح روز نخست نمایشگاه کتاب تهران از سوی ناشران به معرض فروش گذاشته شد، ولی ساعاتی بعد در بعد از ظهر همان روز نسخه‌های آن جمع‌آوری شدند. انتشار این کتاب با واکنش دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله علی خامنه ای روبرو شده و این دفتر در اطلاعیه گفته است که به کتاب مذکور اجازه نشر نداده است. در اطلاعیه‌ای که دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله علی خامنه‌ای منتشر کرده با اعلام سپاس فراوان از نویسنده‌ای که متعهد و توانا خوانده شده آمده است، کتاب مذکور بر اساس بررسی‌های کارشناسانه متعدد به دلیل وجود اقلاط مختلف تاریخی و غیر تاریخی موفق به دریافت مجوز نشر از این مؤسسه نشده است. دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی از نویسندگان و ناشران خواسته است که برای انتشار کتاب درباره آیت الله خامنه‌ای پیش از انتشار با این دفتر هماهنگ کنند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرده، کتاب زندگی نامه رهبر ایران مشتمل بر 10 سند از ساواک، شهربانی و دادرسی ارتش شاهنشاهی درباره دوران مبارزه و تبعید آیت الله سید علی خامنه ای است که به گفته این خبرگزاری ناگفته‌های فراوان تاریخی ارائه کرده است. در اطلاعیه دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله علی خامنه ای آمده است که ناشر موظف است اشتباهات رخ داده در کتاب را تصحیح کند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. پرسش امروز ما از شما شنوندگان رادیو فردا این بوده که آیا با مجانی شدن آب و برق مساجد حسینیه ها و دارالقرآن ها در ایران موافق هستید یا مخالف، و اگر موافق یا مخالفید دلایل موافقت و مخالفت خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید تا از همین تریبون پخش بشه. قضیه هم از این قرار هستش که نمایندگان مجلس در بررسی مواد بودجه سال 91 رأی موافق دادند به این که آب، برق و گاز برای مساجد حسینیه ها و دارالقرآن ها در ایران مجانی بشه. سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم که تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا با اون تماس گرفتید و در همین ارتباط با ما و دیگران گفتگو کردید.
کمک به نهادهای مذهبی معمولاً از طرف مردم تأمین می شده. کمک‌های دولتی احتمال این که این نهادها را به دستگاه قدرت و ثروت وابسته کند زیاد است.
اگه پول نداره دولت، باید از همین پول خمسی که از مردم بگیره باید به مسجد پرداخت کنه.
کاملا با مجانی شدن آب، گاز، برق، صندلی، فرش، همه چی برای حسینی ها و مساجد موافقم، چون با این کار تیشه به ریشه خودشون میزنن و یک قدم به آزادی نزدیکتر میشیم.
آقا چرا ناراحتیم؟ مگه خمینی در سال 1357 نگفتن که آب و برق مجانی میشود و اتوبوس مجانی میشود؟ خب مجانی شده. خلایق هرچه لایق، لیاقت ما همین بوده که اومده.
من نوعی که میریم اونجا وضو میگیریم یا از سرویسش استفاده میکنیم میریم نماز میخونیم، من از کجا پیدا کنم پول آب و برق از من بگیرن؟ چون جز اماکن عمومیه، بس باید مجانی بشه.
این دوستانی که پیام هاشون رو شنیدید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس گرفته بودن و پیام هاشون رو اونجا ضبط کرده بودن. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید تماس بگیرید با این شماره و پیام هاتون رو اونجا ضبط کنید. اما راه دیگه ای هم برای اینکه ما از نظرات شما آگاه بشیم و اون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونیم هم وجود داره، از جمله اینکه میتونید توی شبکه اینترنت اجتماعی اینترنتی فیسبوک عضو صفحه رادیو فردا بشید و مثل بیشتر از 200,000 نفر عضو دیگه ای که اونجا رو لایک کردن و اخبار رادیو فردا رو اونجا دنبال میکنن کامنت بگذارید. مثل بهمن که گفته فقط رسمی شد، وگرنه چپاول که شاخ و دم نداره، بیشک مخالفم. مصطفی هم گفته من مخالفم، البته ضرر شرکت آب و گاز و برق با بیشتر شدن تعرفه های مصرف از جیب مبارک مردم جبران میشه تو مملکت ما. اسکار گفته شعار آب و برق و مجانی میکنیم آیت الله خمینی بالاخره عملا اینجا محقق شد. امیر هم نوشته چرا آب، برق یا اینترنت مجانی به مراکز آموزشی و مدرسه ها یا دانشگاه ها یا بیمارستان ها و خونه های سالمندان یا مراکز خیریه و عام المنفعه دیگه تعلق نمیگیره. لیلا هم نظر مشابهی با اسکار داره و گفته به جاش میتونستند آب و برق مدارس رو مجانی کنن. سیامک هم گفته نفس عمل قابل ستایش، منتها به اسم مسجده. بیشتر این گونه پایگاه ها فقط برای اقدامات خود رژیم. و روحانگیز هم نوشته که 100% مخالفه، چرا که معتقد مساجد سالهاست که خودشون به یکی از مراکز تجاری تبدیل شدن و هر کدوم مغازه ها و طبقات و سالن هایی رو برای اجاره کردن و درآمد کسب کردن دارن. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در پی وخیم‌تر شدن وضعیت جسمیش به بهداری زندان اوین منتقل شده. از طرفی شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هم از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا برای آزادی نرگس محمدی اقدامی بکنه. جمشید زند گزارشی داره در رابطه با آخرین و تازه‌ترین وضعیت جسمانی خانم محمدی.
انتقال نرگس محمدی فعال حقوق بشر از سلول انفرادی به بهداری زندان اوین دو روز پیش صورت گرفت. هفته گذشته خانواده های خانم محمدی و تقی رحمانی همسر او در ملاقاتی که با وی داشتند از وخیمتر شدن وضعیت جسمانیش خبر دادند. تقی رحمانی یک روز پس از این ملاقات به رادیو فردا گفت
متاسفانه وضعیت جسمیش رو به وخامت گذاشته و اون حالتهای فلج عضلانی با فاصلهای زودتری بهش دست میده و تو ملاقات هم این حالت و ویژگیش مشخص بوده که خیلی نگران کننده است.
نرگس محمدی که به 6 سال حبس محکوم شده است در 2 اردیبهشت ماه سال جاری در زنجان دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. او 2 سال پیش هم دستگیر و در زندان مبتلا به فلج ادواری عضلانی شد. گفته می شود پزشک معالجش پیش از این نسبت به احتمال وخیمتر شدن وضعیت او و عوارض بعدی آن هشدار داده بود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خطاب به ناوی پلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به وضعیت وخیم نرگس محمدی و نیاز او به درمان فوری از خانم پیلای خواسته است با استفاده از تمام امکانات قانونی خود برای آزادی خانم محمدی اقدام کند. به گفته تقی رحمانی، خانم محمدی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را مسئول پیامدهای بعدی این دستگیری و حبس دانسته است.
نرگس گفته که هر وضعی و بلایی سر من بیاد مسئولش وزارت اطلاعات، این جمله خود نرگسه که در ملاقات به مادر من و پدر مادرش گفته.
نرگس محمدی که نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی به 6 سال زندان محکوم شده است. دیگر اعضای این کانون هم به زندان‌های طولانی مدت و محرومیت از وکالت محکوم شده‌اند. محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و یکی از مؤسسین این کانون که به 9 سال حبس محکوم شده، گفته است به او فشار آورده‌اند تا در یک برنامه تلویزیونی شرکت کند.
به من گفتن که حکم قطعی شده و باید برم، اما مثلا پیشنهاداتی داشتن که یه مصاحبه هایی بکنن، اما اون مصاحبه ها رو من نپذیرفتم چون مواردی که اعلام شده بود خلاف واقع بود، یعنی نوعی بود که من ارتباط دارم با بیگانگان. آخرین گفتگویی که تلفنی انجام شد گفتم من اینها رو نمیپذیرم، گفتن پس عقوبتش با شما، من هم پذیرفتم، نمیدونم میان منو میبرن از زندان، مشکلی نیست.
محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی هم از دیگر اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر هستند که به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. کانون مدافعان حقوق بشر که در سال 1381 تأسیس شد، 4 سال بعد در سال 1385 از طرف وزارت کشور غیرقانونی اعلام شد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و ده‌ها شخصیت سیاسی و فعال حقوق بشر بین‌المللی خواهان آزادی نرگس محمدی و دیگر مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی به این درخواست‌ها و هشدارها در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت جسمی نرگس محمدی نشان نداده است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اگر شنونده دائمی و پرپا قرص رادیو فردا باشید، حتما میدونید که یکی از برنامه‌هایی که ما مدتی هستش برای شما میسازیم و منتشر میکنیم و شما شنوندش هستید، برنامه‌ای هستش که به معرفی زندانیان سیاسی عقیدتی میپردازه. ملاقات روایتی از کسانی که روز و شبشون خلاصه شده در یک 4 دیواری. در هر بخش از این رشته برنامه شما با من آرش حسنی همراه میشید و به ملاقات یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در زندان‌های ایران میریم. این بار هم نوبت به این رسیده که باز به ملاقات یکی دیگر از زندانیان عقیدتی سیاسی با هم دیگه بریم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
وقتی برای بازداشتش در شبهای پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به منزلش هجوم بردند، خانه نبود. اما ماموران دست خالی از خانهش باز نگشتند. همسرش را همراه با میهمانان خانهش با خود بردند. وقتی به دادگاه انقلاب مراجعه کرد که گویا برای بردنش آمده بودند اما دیگرانی را بازداشت کردند، به او اطمینان دادند که با او کاری ندارند. اما چند روزی بعدتر در تیر ماه سال 88 مسعود باستانی روزنامه نگار که برای پیگیری وضعیت پرونده همسر روزنامه نگارش مهسا امرآبادی به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود بازداشت شد و به انبوه بازداشت شدگان سیاسی عقیدتی آن روزها پیوست. این نخستین باری نبود که مسعود باستانی زندانی می شد. او برای نخستین بار در سال 83 با اتهامی مطبوعاتی در دادگاهی در شهرستان عراق به 6 ماه حبس، 5 سال محرومیت از کار مطبوعاتی و تحمل 100 ضربه شلاق محکوم شد. در سال 84 مسعود باستانی برای پوشش خبری اعتصاب غذا و وضعیت جسمی اکبر گنجی، روزنامه نگار و فعال سیاسی که آن روزها زندانی بود، به بیمارستان میلاد رفت که اکبر گنجی را به دلیل شرایط وخیم جسمیش به آنجا منتقل کرده بودند. حضور باستانی در آن محل منجر به بازداشتش شد که در نهایت محکومیت به شلاق و پرداخت 350 هزار تومان جریمه نقدی را برایش به همراه داشت. این روزنامه نگار که در کارنامه فعالیت‌های مطبوعاتی خود تجربه حضور در روزنامه‌های همچون جمهوریت، کارگزاران و فرهیختگان را ثبت کرده، به دلیل فعالیت‌های خود در وبسایت جمهوریت در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای سومین بار بازداشت شد و سر و کارش باز هم به دادگاه انقلاب افتاد. مسعود باستانی از جمله بازداشت شدگان پس از وقایع انتخابات خرداد 88 است که در دادگاه‌های دست جمعی متهمان آن پرونده شرکت کرد و در برابر دوربین‌های تلویزیون دولتی ایران که جریان آن دادگاه‌ها را پوشش می‌دادند علیه خود اعتراف کرد. هم‌بندی‌های مسعود باستانی می‌گویند آن شب‌ها و روزها این روزنامه‌نگار چنان تحت فشارهای جسمی و روحی بود که باور کرده بود اعدام می‌شود و حتی شب‌ها نمی‌توانست آرام بخوابد. بر اساس اخبار منتشر شده، باستانی بیش از 100 روز را در سلول‌های انفرادی و بازجویی‌ها گذراند. آقای باستانی در نهایت در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی صلواتی بود، به اتهام ایجاد اغتشاش و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و همچنین پرداخت جزای نقدی به میزان 34 میلیون تومان محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. این روزنامه‌نگار پس از درگذشت آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید منتقد حکومت جمهوری اسلامی به این بهانه که متن تسلیت زندانیان سیاسی عقیدتی زندانی در اوین را سازماندهی کرده، در بهمن ماه سال 88 به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. مسعود باستانی که به بیماری‌هایی مانند عفونت لثه، سردردهای شدید عصبی، بی‌حسی دست و پا و کمخونی مفرط دچار شده، بیش از 1000 روز از حق مرخصی و درمان در بیمارستانی خارج از زندان محروم بود. او هرگز حاضر نشد با پابند و دستبند برای درمان بیماری‌هایش به بیمارستان منتقل شود، تا اینکه مسئولان زندان حاضر شدند او را برای انجام آزمایش‌های پزشکی در بهمن ماه سال 90 تحت الحفظ به بیمارستان منتقل کنند. مسعود باستانی در سالهایی که زندانی بوده پای نامه ها و بیانیه های بسیاری را امضا کرده است. او در این مدت چند باری توسط مسئولان زندان ضرب و شتم شده که یک بار از این موارد در حضور مادرش و در برابر نگاه ملاقات کنندگان زندان رجایی شهر بوده. مسعود باستانی همچنان بدون مرخصی و ملاقات حضوری در زندان رجایی شهر کرج در حال گذراندن دوره محکومیت 6 ساله خود است. خب حالا که از ملاقات با مسعود باستانی برگشتیم، اجازه بدید از شما خواهش بکنم که اگر خبر، اطلاعات یا نظری درباره زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه‌ای دارید که ما از اونها بی اطلاع هستیم یا گزارش و پیشنهادی برای بهتر شدن این ملاقات ها دارید، با ما تماس بگیرید. خب راه های تماس با ما فراوونه. راه های معمول همین شماره پیامگیر رادیو فرداست. ایمیل زدن به ما شاید راه ساده‌ای باشه که میتونید با info@radiofarda.com تماس بگیرید و ایمیل برام بفرستید. خود برنامه ملاقات هم ایمیل مخصوصی داره که ملاقات@radiofarda.com هستش. تمام این راه ها کمک میکنه به ما که بتونیم برنامه های بهتری رو برای شما تدارک ببینیم. سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنید، جایی که با گزارشی تحت عنوان این که سعید مرتضوی از احمد توکلی